کردن اخوان و جریان بنیادگراش. این بس به طور کلی میخوام بگم مثلا دغدغش نبود. در مورد فرد من بازم برمیگردم، اینکه فرد کیه، چیه، از چه منظری، از منظر کی، در قالب چه ایدئولوژی، در قالب چه گفتمانی. شما یه فوکو رو که نگاه میکنید توی طول عمرش 3 یا 4 بار مفهوم سوژه رو تغییر میده. یا شما نگاه میکنید لاکان رو نگاه کنید، یا ارزم بودشون آلتوزر رو نگاه کنید، یا لوی استروس رو نگاه کنید، یا خیلی کسایی دیگه. من از شما میگم باید پرسش باید شما خود شما برگردونم، اینکه شما فرد رو از منظر کی میگید، تو چه فضای گفتمانی میگید، آیا در عالم شرق میگید، در عالم غرب میگید، بازم ذیل اینا تو کدوم مکتب مثلا شما پای دنبالش باشید. من فکر میکنم آقای دکتر اساسا دنبال پرسش پاسخ واحد گشتن برای همچین پرسش های گویا نیست، یعنی عملا وقوع پیدا نمیشه، مگر اینکه ما بگیم ما برای چه شرایطی، در چه جامعه‌ای، در چه فضایی ما میخوایم فرد رو جستجو بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما فرصتی از پخش میگیریم و دوباره برمیگردیم تا به موضوع مورد نظرمون در این برنامه بپردازیم.
الفبای سیاست.
خب شنوندگان عزیز، دوباره به استودیو برمیگردیم در خدمت آقای دکتر فرزاد نعمتی و آقای دکتر امیر رضایی پناه هستیم و درباره واحد مبنایی سیاست صحبت میکنیم. در این برنامه بنا رو بر بحث درباره مفهوم فرد و عنوان واحد مبنایی سیاست گذاشتیم. چند لحظه قبل از اینی که فرصتی از پخش بگیریم، آقای دکتر رضایی پناه سوالی رو مطرح کردن که فکر کنم برای روشن شدن بحثمون من مقدمه ای رو بعد از اون طرح میکنم و بعد از اون پرسش بعدیم رو از آقای دکتر نعمتی مطرح میکنم. موضوع اساسی که در سوال قبلی که پیش کشیدم وجود داره اینه که آیا فرد در مقام یک مفهوم یک هستی داده شده است یا یک هستی برساخته است؟ آیا تولید میشه یا اینکه نه صرفا به عنوان یک وضعیت وجودی به هر کدوم از ما داده شده؟ از محتوای صحبت هایی که هر دو بزرگوار تا اینجا داشتن اصولا من اینطوری جمع‌بندی میکنم که فرد از نظر هر دو بزرگوار یک مفهوم، یک واحد مفهومی ساخته شده است، یعنی یک واحد مفهومیه که بعد از ایجاد تردید در رابطه بین جماعت، واحد سیاسی و فرد انسانی به موضوعی برای اندیشیدن تبدیل شده. پرسش من ناظر به همینه، یعنی قصد دارم ضمن مطرح کردن پرسشم این مسیر رو با هم دیگه دنبال کنیم که آیا اصولا فرد داده شده است یا یک واحد مفهومی مصنوعه، تا بعد بتونیم در مورد ریشه های مصنوع بودنش اگر مصنوعه، یا در مورد شرایط دادگی اگر یک مفهوم داده شده است صحبت کنیم. حالا با این مقدمه مختصر من میخوام این سوال رو مطرح کنم که اگر فرد رو به عنوان معیار یا مبنای واحد سیاسی در نظر بگیریم، چطور میتونیم بین امر فردی و اون چیزی که به همه افراد مربوط میشه رابطه برقرار کنیم؟ طبیعتاً برای جواب دادن به این سوال میتونیم به دادگی یا مصنوع بودن فرد هم بپردازیم. آقای دکتر نعمتی، با توجه به مسائلی که تا اینجا فرمودید، اگر ممکنه به این سوال پاسخ خودتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد اون بحث داده شدگی یا برساختگی فرد، من به ذهنم میرسه که مثلا وقتی کانت داشت در مورد انسان به مثابه سوژه خدا این صحبت میکرد، یا دیگران همه این فلاسفه، برآوردش این بود که وضع داده شده را داره توصیف میکنه. ولی خب ما امروز در مقام توصیف و تحلیل اون گذشتگان و فلاسفه که در این مورد نظر دادن، به نظر میرسه بنا به گفتمانهای رایجی که آقای دکتر رضایی پناه توی بحث اولشون بهش اشاره کردن، اینا رو برساخته تصور میکنیم. یعنی امروز میگیم که از نظرگاه کانت انسان سوژه خداییه، فرد سوژه خداییه، ولی از نظر کانت اینجوری نبود. این نبود که، یعنی کانت تصور نمیکرد که خودش اینو داره ابداع میکنه. او احساس میکرد که داره یه گزارشی از وضعیت انسان در نظام جهان و هستی داره ارائه میده و صورتبندی که داره درستترین و اصیلترین صورتبندیه. این از اون بحث. حالا من میگم اگر بیایم و به صورت زمینی بازم توی کانتکس تمدن غرب مثلا توافق کنیم که این فرد به مثابه سوژه خدایی تقریبا مورد توافق جمعی از فلاسفه هست، هرچند همینجا مثلا شما این سوژه خدایی هم مورد نقد هست، میدونیم مثلا همونقدر که در واقع در مورد آزاد بودن و خدایی بودن و عقلانی بودن این فرد و سوژه در اندیشه ایدالیسم آلمانی کانت و بعدها هگل و اینها صحبت میشه، از اون سو شما یه قول بزرگی به اسم هابز دارید که میگه نه اتفاقا غیر عقلانی آزادم نیست. شما از اون ور نیچه و شوپنهاور دارید. یعنی میخوام بگم واقعا نمیتونیم توافق کامل انجام بدیم. ولی حالا اگر فرض بگیریم که در مورد این صورت بندی عقلانی و آزادی فرد صحبت هست، بازم اینجا یه شکاف دیگه ایجاد میشه. ببینید من خیلی ساده بگم، صورت مسئله اینه، یک فردی به مثابه سوژه خدا این مطرح شده، یک نظم های سنتی و پیشین جماعت محور هم وجود داره، یه موجودیتی به اسم دولت مدرن هم داره شکل میگیره. این که این فرد یعنی سوژه خدا این بتونه در این نظم اجتماعی و نظم سیاسی دولت محور نفس بکشه و اونگونه که خودش میپسنده زندگی بکنه، این محل جدال دیگه. دولت تا کجا حق داره فرد را محدود کنه؟ جماعت تا کجا حق داره فرد را محدود کنه؟ حالا به یک تعبیر اون سوژه عقلانی و آزاد، اینجا بازم دو تا گرایش عمده توی اندیشه غربی به نظرم پاسخ دادن به این. یه گرایش، حالا من اینجا از آیزای برلین نقل قول میکنم، اون چیزی که آزادی منفی و مثبت میگه. یکی میگه آقا سوژه خدایی اون سوژه‌ایه که نشه هیچ اجبارو نیروی بیرونی بتونه اون رو محدود کنه. یک نگاه که آزادی مثبت حالا قلمداد میشه، اون نگاهیه که میگه این فرد از فرصت‌های شکوفایی و بهتر شدن و رسیدن به خیرهایی که در ذهنشه در واقع بهره مند بشه. این هم دوباره شکاف عمده‌ای تو بحث فرد و جماعت. حالا اگر من فرصت داشته باشم این مقدار اینو بازتر کنم، اگر نه توی قسمت بعدی سعی می‌کنم بگم که این دعوایی که بر سر اون خیرهای شخصی که سوژه خدایی دنبالشه و حالا اون حقوق و قواعد و قوانین اجتماعی که میخواد اون نظم سیاسی اونها را تحمیل کنه، این نسبت بین این خیر و حق در واقع این چجوریه، که این خیلی نسبت مستقیم داره با بحثی که دکتر رضای پناه اول فرمودن، بحث رالز و جماعتگراها. اصلا به نظر مثل دعوای اونها میمداری سر همینه که بالاخره خیر مقدمه
یا و این دقیقا حق. موضوع سوال بعدی هم از این جهت میخوام که نظر آقای دکتر رضایی پناه رو هم بشنویم تا بتونیم وارد سوال بعدیمون بشیم که اتفاقا متمرکز بر همین نکته آخری است که شما فرمودید. آقای دکتر نظر شما با توجه به مقدمه و سوالی که گفتیم چیه؟
من فکر میکنم کل دعوایی که هست سر همین نسبتیابیه بین آزادی فردی و خیر عمومی، یعنی چیزی که در پرسش حضرت عالی هم بود، کل دعوایی که ما داریم همینه، آزادی فردی تا کجا و جستجوی خیر عمومی تا کجا. اگر همین دقیقا منم خواستم نکته بگم که آقای دکتر فرمودن آزادی از و آزادی برای بالاخره مرزش کجاست. اصلا شما کتاب ارزان بزرگشون کارل پاپر جامعه بازدوشانش همینه، حملش به افلاطون چیه؟ میگه تو به بهانه اون خیر عمومیه داری دیکتاتوری رو توجیه میکنی، برای همین به هگل حمله میکنه و خیلی حمله میکنه. من فهم میکنم اساس رو همینه، نسبت یابی مرز آزادی فردی با خیر عمومی. من حالا در مقام پاسخ اگه بخوام بهش فکر بکنم، فکر میکنم که اینگونه هم میشه دید، اینگونه هم میشه نگاه کرد، سوای اون بحث سوپر اگویی که حالا فروید مطرح میکنه و نسبتش با اگو اینجور مسئله اگه بگذاریم، ما باید سال ساختارگرا پس ساختارگرا اگه بخوایم ساده سازی بکنیم اینه، آیا جامعه حاصل جمع فرد، حاصل جمع عددی افراده؟ نه نه این نیست، یک روح، یک اتمسفری فراتر از این. من فهم میکنم تو مقام پاسخ باید به این برسیم، اون چیزی که میتونه افراد هم مرتبط بکنه دقیقا همون روح جمعیه. اون روح جمعی حالا اهم از ناخودآگاه جمعیه، حافظه جمعیه، تاریخ مشترک و تمام اینا و حتی منافع مشترک اگه بخوایم عینی تر بهش نگاه بکنیم. پس اون چیزی که میتونه فرد رو با اون ارزم به حضور شما افراد دیگه مرتبط بکنه، اتصال به این خیر عمومی از منظر اون روح جمعی، از منظر اون کنش جمعی. شما ببینید خیلی وقتا، حالا من نمیخوام تو مرز شوونیسم و اینا ببرم، ولی خیلی از وقایع تاریخی افراد حاضر شدن کنشگری بکنن در راستای این. برفرض شما ببینید در صدر اسلام، طرف در این حال که قاضی و قضوه کننده و جنگجو بود، خودش رو عضوی از این امته میدونست. یعنی میگفت من عضوی از این امتم.
درسته.
در راستای عضوی از این امت بودن داشت فردیت خودش رو هم متبلور میکرد. پس ما صحنه هایی از این گونه داریم. یا شما رانسیر بحثی که درباره نسبت سیاست و امر سیاسی میکنه چی؟ همینه. میگه بابا خیلی عجا که فهم میکنی، نه نیست، این سیاست نیست. این باید درک بکنیم. میگه که سیاست در لحظات خاص تاریخی اتفاق میفته. اونجا که تو ظهور و بروز پیدا میکنی. میگه حتی این انتخابات هم که هست، اینم الزاماً نماینگر نقش آفرینی سوژه در امر سیاسی نیست. بنابراین من فکر میکنم که اگه بخوایم به یک راه حلی برسیم، این هستش که در این حفظ فردیت یک روح جمعی، یک ارزمجه کلیت، یک اتمسفر، یک فضای برساخته بر فراز اون. و یه نکته هم در مورد مطلب قبلی جامون، در مورد بحث تعریف فرد، ما توی بحث گفتمانی، حالا به خصوص فرکلاف این بحث رو دارن، توی نشانه شناسی مکتب سکس هم اومده، میگه دال مدلول مستاق. مثلا شما گل،
خب
این یک دال، بعد اون تسبب با وقتی من میگم گل، تو ذهن آقای دکتر، ذهن شما و ذهن مخاطبی ممکن هر فرد یک گلی بیاد، اون میشه مدلول. و وقتی با دست نشون میدی گل رو، اون میشه مستاق. من فهم میکنم تو تعریف فردم شاید بتونیم تو این وادی بریم.
آها.
چون آقای دکتر نعمتی نکته ظریفی رو گفتن در مورد ارسطو که برگشتن صحبت درسته. کردن، گفته که ارسطو این فهم کرد داره اینو میگه در حالی که داشت یک مفهوم دیگر میگه. من فهم میکنم وقتی از مفهوم فرد صحبت میکنیم، باید متوجه باشیم فرد به مثابه دال، فرد به مثابه مدلول، یا به مثابه مستاق.
میدونید آقای دکتر، بحثی که دوباره من احساس میکنم که حالا چون از بیرون به مباحث هر دو بزرگ نگاه میکنم، موضوع که اینجا داریم به نظر من اینه، و شما هم آقای دکتر رضایی پناهپهش اشاره کردین، فرد به عنوان یک هستی سیاسی در دقیقه سیاست تبلور، ظهور پیدا میکنه یا ساخته میشه. یعنی اگر اشتباه نگم،
دقیقا تو در ادامه فوکو همین لاکلاموف هم همینو میگن تحت عنوان موقعیت سوژگی یا بحث سوژگی، دقیقا همین موضوع رو.
یعنی در دقیقه سیاسته که فرد به عنوان یک هستی متمایز، و اینطوری نیست که هر کدوم از ما همین جوری به خودی خود فرد به عنوان موضوع سیاست باشه. خیلی ممنونم. ما شنوندگان عزیز، کارشناسان محترم، ما یک آیتم معرفی کتاب داریم در برنامه‌مون که یک فرصتی رو میگیریم تا بتونیم به آیتم معرفی کتابمون گوش بدیم و دوباره در خدمت شما باشیم.
خانم های عزیز، آقایان محترم، شما هم ممکن است مثل تعداد زیادی از ما فکر کنید که مفاهیم دشوار فلسفی یا آنهایی که عالمان علوم انسانی با آنها دست و پنجه نرم می کنند تنها در کتاب ها، کتاب خانه ها و دانشگاه ها پیدا می شوند. راستش را بخواهید، من هم وقتی تازه بنا داشتم دانشگاه را شروع کنم، چیزهایی مثل این را در سر می پروراندم. اما حقیقت امر را بخواهید، فیلسوفان و اندیشمندان علوم انسانی بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کنید به جریان زندگی روزمره، یعنی به همین چیزهایی که شما هر روز تجربه می‌کنید و به سادگی از کنار آنها می‌گذرید مدیون هستند. تنها تفاوت شما با آنها این است که شما فرصتی برای درنگ کردن و فکر کردن به آنچه همین چند لحظه پیش تجربه کردید اختصاص نمی‌دهید. همینطور ممکن است فکر کنید که آنچه به آن فلسفه یا کار فکری اندیشمندانه میگویند را فقط یک جور انسان خاص میتواند تولید کند. اما اینطور به نظر میرسد که شما هم مثل من در دوران جوانی در این زمینه اشتباه میکنید. مفاهیم در مناسبات ساده زندگی روزمره و توسط افراد عادی تولید میشوند. اندیشمندان و فیلسوفان تنها به خوبی آنها را در هیاهوی شهر و از دل گفتگوهای عمومی می‌بینند و بعد کنار هم می‌گذارند. برای مثال به نمایشنامه کرگدن اثر اوژن یونسکو نگاه کنید. نمایشنامه‌ای که انتشارات تجربه در مجموعه نسل قلم با برگردان فارسی خانم سحر داوری منتشر کرده است. نمایشنامه‌ای درباره عشق، مرگ، سیاست، فرد و فراخوانی‌های جمعی. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به استودیو برمیگردیم. اینجا برنامه الف با سیاست در خدمت آقای دکتر فرزاد نعمتی و آقای دکتر امیر رضایی پناه هستیم. شما میتونید از طریق پیامک 30,000-1035 نظرات خودتون در مورد برنامه رو با ما به اشتراک بگذارید و همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قسمت های مختلف برنامه رو بشنوید. آقای دکتر نعمتی، ما به عنوان آخرین سوالی که در خدمت شما هستیم در این برنامه و در مقام جمع‌بندی در حدود 2 دقیقه میخوام از شما این سوال رو مطرح کنم که فکر میکنم در راستای فرمایش قبلیتونم هست، که چه ساز و کاری نهایتاً برای تشخیص امر خصوصی و امر عمومی وجود داره؟ نکته که آقای دکتر رضایی پناه هم داشتم بهش میپرداختن در بخش قبلی و پیش از اینی که ما سراغ آیتم معرفی کتاب بریم، اگر فرد یک هستی متمایز خدایین به شکل رادیکالی جدای از جماعت باشه، که امروز تقریبا به این بحث نتیجه رسیدیم که نیست و اتفاقا در درون جماعته که فرصت تبدیل شدن فرد رو پیدا میکنه، اون موقع حد حوزه خصوصی عمومی رو چجوری میتونیم مشخص کنیم؟ حد آزادی از آزادی برایه رو چجوری میتونیم مشخص کنیم؟
واقعیت قضیه اینه که این سوال خیلی دشواره. از همون زمانم که بحثای برلین مطرح شد نقدای مختلفی بهش صورت گرفت و خیلی گفتن این قابل تمایز نیست، اما من به صورت کلی میخوام به یه نکته اشاره کنم در مورد این مسئله. ببینید، اگر منطق حاکم بر سیاست رو، اون کاری که حالا من بازم برمیگردم به ارسطو، کاری که ارسطو کرد و به نظرم مهم بود این بود که تلاش کرد حوزه امر سیاسی رو محدود کنه. حالا بیایم اشمیتی نگاه کنیم، کارل اشمیتی. اون میگه منطق حاکم بر هنر مثلا منطق زیبا و زشته، منطق حاکم بر اقتصاد نفع خصوصی و در واقع ضرره. یعنی کسی احتمالاً اگر بخواد یه تجارتی را بندازه، بگی مقابل هدفت از این چیه، بگه من هدف اولم خیر عمومیه یا میخوام یه امر زیبا خلق کنم، ما میگیم تو احتمالاً تاجر خوبی نخواهی شد. اینجا اشمیت میگه منطق حاکم بر سیاست دوست و دشمنه. ولی یه نکته‌ای داره، این دوست و دشمن، دوست و دشمن هویتی نیست، یعنی اینا دائمی نیستن. چه چیزی این سیال بودن دوست و دشمنا در واقع در جامعه سیاسی موجب میشه؟ منافع و در واقع خیرهایی که افراد در ذهنشون دارن. اینجا دو تا برداشت از دولت به مثابه اون نماینده حوزه مهمترین نماینده امر سیاسی میتونه شکل بگیره. یکیش همون چیزیه که حالا زیادم توی این جلسه صحبت شد، هابز، لاک، روسو، بحث دولت به مثابه یک فراورده مکانیکی محصول توافق جمعی انسان‌ها،
یعنی امر مصنوعی که
بله. ولی شما توی یه نگاه ارگانیک مثلا هگل یا حالا روسو هم گرایش های توی این هست و واقعا سخت اینجا اون بحث قرارداد اجتماعی روسو مثلا حتما بگیم روسو شبیه هابز و لاک میگه، به نظرم یه قدر متفاوته. اینه که یه برداشت ارگانیک داشته باشیم، از اون اراده جمعی صحبت کنیم. نگرانی هایی که در مورد اون اراده جمعی که های دکتر فرمودن وجود داره اینه که بعضی وقتا اون اراده جمعی فردیت ها را نابود میکنه. بگیره. اون چیزی که توی مثلا دموکراسی فرانسوی، انقلاب فرانسه گفته شد صدای مردم صدای خداست و بعد به واسطه این مخالفین نادیده گرفته میشون. قرائت معتدلتری از اون که من دیگه کوتاه میکنم با این، اون الگویی که مثلا جان استوارت میل توی بحث دموکراسیش داره، میگه حکومت قانون، قانونی برآمده از توافق جمعی و البته قابل تخطی، یعنی این قانون میتواند مشمول مرور زمان بشه، مورد ارزیابی مجدد قرار بگیره و نسلای جدید نگاه جدیدتری به قانون داشته باشن، اونو تعویضش کنن. این نیست که یه قانون ابدی و دائمی باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر رضایی پناه، جمع‌بندی شما رو هم داشته باشیم لطفا.
آقای دکتر نعمتی کمی خانش لیبرالیستی مطرح کردم، من میخوام یکم خانش رئالیستی سازنگارانه مطرح بکنم. من برمیگردم به حرف اولم، این که نسبت امر خصوصی و امر عمومی چجوری تعیین میشه، به نظرم برآیند روابط قدرته، هویت قدرت، چیزی که فوکو متأخرم میگه، که حتی تو بحث تاریخ زندان، تاریخ جنون، تاریخ جنسیت، در زمان حضور شما تو بحثای روانشناسی اینا رو میبره. من فکر نمی‌کنم چیزی بتونیم ما تعریف کنیم خارج از روابط هویت و قدرت. اون چیزی که مرزا رو تعیین میکنه به نظرم برآیند اندرکنش هویت، اراده و منابع قدرته.
درست.
اصلا قانون چیه؟ قانون اگه بخواید تعریف ارزم موضوع تزیینی بدید اون فرق میکنه، ولی قانون عملا اینه، سازوکاری برای اینکه قدرتمند بی قدرت رو نخوره، یعنی برای اینکه اغنیا فقرا رو نابود نکنن. شما نمونه درجه کیشم دیگه همون حق وتوئه دیگه، حق وتو دیگه، آقا تو رو خدا بیا سر میز بشینید فقط برای اینکه سازوکاری باشه. من فکر میکنم سوای حالا نگاه های آرمانگرایانه که ما میتونیم مطرح کنیم بحث آیدیالیستی، عملا اون چیزی که نسبت امر خصوصی به امر عمومی رو مطرح میکنه روابط هویت قدرته. شما توی یک ساخت توتالیتر بخوای صحبت بکنی اصلا میتونید مباحث مطرح بشه؟ حالا شما این ببرید توی فضایی که مبتنی بر رعایت بعضی قواعد اخلاقی است، برایند همین هم است که میگن بزرگترین اخلاق در عرصه روابط بین‌الملل صحبت از اخلاق، بزرگترین بی اخلاقی در عرصه روابط بین‌الملل برایند اخلاق همینه. به نظر من فکر میکنم مباحث نسبت، حالا به من آخرین جمله بگم، در حوزه نسبت یابی بین امر فردی و امر اجتماعی یا فرد و جماعت، اون چیزی که اون نودال پوینته و اون کانون مرکزی رو میسازه بحث قدرته. حالا امثال رانسیر میگن قدرت بیش از زمان خودش، بیش از اون چیزی که ظرفیتش، به عنوان کانون سیاست مطرح بوده، ولی عملا وقتی که برمیگردی به حوزه سیاست میبینی حرف رانسیر عملا در عالم واقع نمیتونه مصداق قطعی پیدا کنه. در این حوزه به نظرم نسبت امر فردی و امر اجتماعی یا نسبت فرد و جماعت یا نسبت آزادی های فردی و حوزه خیر عمومی بازم اون چیزی که کانونه و اون چیزی که نسبت رو تعیین میکنه، من فکر میکنم مفهوم قدرت است.
خیلی ممنونم از دوستان و کارشناسان محترم به خاطر نظرات مفید و راهگشایی که با ما در میون گذاشتن. ما برنامه بعدی الفبای سیاست رو با تمرکز بر مفهوم جماعت دنبال خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، شما میتونید الفبای سیاست رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا محلی هست که شما میتونید از طریق اون قسمت های مختلف برنامه رو دنبال کنید. ممنونم از دوستان به خاطر حضورشون. شما رو به خدا بسپارم.
ویژه برنامه زنده شب یلدا ساعت 20 تا 24 روز جمعه به صورت زنده. شما می توانید در برنامه کاربردی ایران صدا ما را ببینید و بشنوید.
تو غرور است تو غم دنیا به دور است تو تو شوق تماشایی تو بی پروا و زیبایی دلت دریا شبت روشن به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله هر پر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه
امروز جنگ آواره هاست یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن خسته بشن سخت بشه به کار قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه
همه دعوتیم به کوگش ایران همدلانه راه های اهداء کمک های نقدی به پویش شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037997544999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان.